ساعت 10 صبح در ایران. این صدای رادیو فرداست. هواپیمای ناپدید شده بوئینگ 777 در آبهای نزدیک به جزیره‌ای در ویتنام سقوط کرده است. باراک اوباما و آنگلا مرکل در یک گفتگوی تلفنی بر بیرون رفتن نیروهای نظامی روسیه از کریمه تاکید کردند. وزیر خارجه چین خواستار خویشتنداری در برابر بحران اوکراین شد. نیروی دریایی ویتنام میگوید هواپیمای ناپدید شده بوئینگ 777 در آبهای نزدیک جزیره توکوآ در ویتنام سقوط کرده است. رسانه دولتی چین پیشتر گزارش داده بود مسئولان ویتنام سیگنال هایی را از هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی مالزی تشخیص داده بودند. سازمان هواپیمایی مالزی اعلام کرده است ارتباط یک فروند بوئینگ 777 مسافربری با برج مراقبت بعد قطع شده است. این هواپیما بعد از دور شدن از کوالالامپور به سمت پکن در حرکت بود که ارتباطش قطع شد. 239 مسافر که خبرگزاری ها میگویند بیشترشان چینی بودند در این هواپیما به مقصد پکن در حرکت بودند. خبرگزاری آلمان گزارش داد رئیس جمهوری آمریکا و صدر اعظم آلمان روز جمعه در گفتگوی تلفنی بر لزوم بیرون رفتن نیروهای نظامی روسیه از کریمه با هم اتفاق نظر داشتند. کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد باراک اوباما و آنگلا مرکل همچنین توافق داشتند که باید به ناظران بین المللی و حقوق بشر اجازه داده شود تا وارد کریمه شوند و انتخابات ریاست جمهوری در ماه می در اوکراین برگزار شود. وزیر خارجه چین روز شنبه در مورد برخورد با بحران اوکراین خواستار آرامش و خویشتنداری شد. رویترز به نقل از وانگ یی وزیر خارجه چین که در نشست خبری سالانه‌اش حضور داشت گزارش داده این موضوع باید از راه گفتگو و مذاکرات سیاسی حل و فصل شود. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در گفتگوی تلفنی با همتای روسی خود بر اهمیت پیدا کردن یک راه سازنده برای حل و فصل بحران اوکراین تاکید کرد. خبرگزاری آلمان گزارش داده جان کری در این گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف تاکید کرده باید بحران اوکراین از راهی دیپلماتیک حل و فصل شود که هم به نفع مردم اوکراین باشد، هم روسیه و هم منافع جامعه بین‌الملل را در بر بگیرد. روز 8 مارس در جهان به عنوان روز جهانی زن شناخته می شود. سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی زن فعالیت جمعی به نام دفاع مردان از حقوق زنان را به راه انداخته تا مردان از حقوق مادران، خواهران و دخترانشان دفاع کنند. همکارم رویا کریمی مشت هم به مناسبت این روز گفتگویی با فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و آگاه به مسائل زنان انجام داد. در اولین سوال رویا از خانم حقیقت جو درباره جایگاه زنان ایرانی پرسیده. فاطمه حقیقت جو:
وقتی به جایگاه زنان در بازار کار ایران نگاه میکنیم، قبل از هر چیز متوجه یک تناقض بزرگ میشیم. میبینیم که از یک طرف سطح سواد در بین زنهای ایرانی به شکل قابل ملاحظه بالا رفته و به خصوص حضور اونها در آموزش عالی کاملا چشمگیر هست، تا جایی که دانشجویان دختر در حال حاضر اکثریت دارن نسبت به پسران. ولی از طرف دیگه و تناقض هم در همین جاست، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سطح پایینی است. برای محاسبه نرخ مشارکت اقتصادی شمار افرادی که در عرصه اقتصادی فعال هستند، اهم از این که شاغل باشند یا متقاضی کار، نسبت به کل جمعیت بالای 10 سال سنجیده میشن. نرخ مشارکت اقتصادی در ایران با تعریفی که عرض شد برای مردان 60% است، برای زنها 13%، نزدیک به 1/5 مردها. نرخ مشارکت زنها در ایران حتی از استانداردهای خاورمیانه که از این نظر یکی از واپسمانده ترین نقاط دنیا هست عقب تره. از اون مهمتر، نرخ مشارکت اقتصادی زنها از بعد از انقلاب تا امروز تقریبا تفاوتی نکرده، در حالی که در بسیاری از مناطق دنیا به خصوص آسیا ما در 3 دهه گذشته شاهد اوجگیری مشارکت اقتصادی زنها بودیم گاهی در سطحی بالای 65%.
اما آقای خواند، زنان ایرانی در عرصه کسب و کار و به خصوص به عنوان کارآفرین چه نقشی دارن؟
در این عرصه هم موانع موجود بر سر راه زنان کم نیست، قاعدتا با توجه به شمار دخترانی که به مدرک دانشگاهی دست پیدا می کنن، طبیعی به نظر می رسه که شمار روزافزونی از اونها بعد از پایان تحصیل واحدهای تولیدی و بازرگانی خودشون رو ایجاد بکنن. در عمل شمار زنان فعال در عرصه کسب و کار زیاد نیست. میشه گفت که حتی شمار زیادی از پسران چون نمیتونند امیدواری زیادی داشته باشند به پیدا کردن کار با تکیه بر مدرک دانشگاهی، آموزش عالی رو رها میکنند و وارد بازار کار میشن، در حالی که دخترها به دلیل شرایط سیاسی و فرهنگی ایران امکان کمتری دارند برای این کار. برای ورود به دنیای کسب و کار باید آزاد بود، مسافرت کرد، از اعتماد بانکدار و کارخانه دار برخوردار شد و اگر کسب و کار با مشکلی روبرو بشه باید هزینه داد و حتی زندان رفت. زنها در ایران چنین دامنه مانوری ندارند. یک زن کارآفرین با سابقه تعریف میکنه که برای حل مشکل مالیش به بانک مراجعه کرده، رئیس بانک به او گفته برو مردت رو بردار و بیار.
آیا در برابر مشکلات ناشی از بحرانهای اقتصادی زنان و مردان در ایران در موقعیت مشابهی قرار دارن؟
به هیچ وجه. تبعیض در این زمینه بیداد میکنه. رکود اقتصادی 2-3 سال اخیر وضعیت زنها رو در بازار کار از آن چیزی که بود بدتر کرده. وقتی کارخانه‌ای مجبور میشه فعالیتش رو کم بکنه، اولین قربانی های تعدیل نیروی کار زنها هستند. بار سنگین تورم، رکود و تحریم بیش از همه بر دوش زنها بوده و هست.
گفتگویی که شنیدید بین رویا کریمی مجد و فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی بود که به اشتباه فاطمه حقیقت‌جو معرفی شد. البته رویا گفتگویی هم با خانم حقیقت‌جو انجام داده که در برنامه‌های بعدی خواهید شنید. از روز جهانی زن گفتیم، شنبه 8 مارس برابر با 17 اسفند. شما شرایط زندگی اجتماعی و وضعیت حقوق زنان رو در ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما آیا حکومت مجازه در زمینه‌هایی از امکان برخی فعالیت‌های سیاسی گرفته تا نحوه پوشش محدودیت‌هایی رو بر زنان اعمال کنه؟ نقش جامعه و فرهنگ عمومی در اعمال محدودیت بر زنان در ایران تا حده؟ با ما تماس بگیرید و بگید پاسخ شما به این سوالات چیه. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و شماره پیامگیر ما 20420606387141150. در اینجا سردبیر برنامه آقای میردامادی تعدادی از تلفن‌های شما را آماده کرده که با هم میشنویم.
میخواستم به خانم هشتم عرض کنم حقوق زنان در ایران فدای مسئله سیاسی و اقتصادی نشود. با امید اینکه زنان در شورای نگهبان و مجلس خبرگان نمایندگانی داشته باشند و قوانین در مورد ایشان عادلانه اصلاح و اجرا شود، انشاءالله در ایران به ایشان خوش بگذرد.
اینکه دوباره آیت الله خامنه ای خیالش راحت شده از بابت اینکه خب صحبت اتمی داره یه خود به یه جاهایی میرسه و تونستن دنیا رو یه خود آروم کنن، نکنن دوباره این ور داخل کشور رو یه خود دوباره رو شل کرده بودن دوباره فشار بدن و حالا دوباره فرهنگ و مسئله فرهنگی و این چیزا دوباره موت شده و دوباره فشار از تو بیارن. اینا به هیچ عنوان توی ایدئولوژیشون اصلا نمی گنجه که پیشرفتی واسه کشور باشه یا برای مردم باشه. این اصلا کلن هم وطن هم باید بدونن دوباره هم آشم و کاز است.
قطر اعلام کرده با فشارهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین سیاستهای خارجی خود را تغییر نخواهد داد. روز چهارشنبه عربستان سعودی، امارات و بحرین در اعتراض به آنچه تخطی قطر از توافقنامه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مینامیدند، سفرای خود را از قطر فراخواندند. قطر از اخوان المسلمین حمایت می‌کند و روز جمعه عربستان سعودی اخوان المسلمین رو گروهی تروریستی اعلام کرد. فرین عاصمی در این باره گزارش میده.
تنش میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بعد از آنکه عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین قطر را به دخالت در امورشان متهم کردند، به بالاترین حد خود رسید. این سه کشور حاشیه خلیج فارس در بیانیه مشترک گفتند که قطر به توافقنامه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مورد دخالت نکردن در امور داخلی یکدیگر احترام نمی‌گذارد، اتهامی که قطر آن را رد کرده است. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه به رادیو فردا میگوید سیاست قطر با سیاست‌های معین عربستان، امارات متحده و همچنین کویت و بحرین یکسان نیست.
اینها اعتقاد دارند که این وضعیتی که قطر ایجاد کرده در واقع وضعیت خیلی خطرناکیه، کاملا منطبق با سیاست‌های اونها نیست. مثلا در سوریه به طور مستقیم از جبهه النصره حمایت میکنه، در حالی که این میتونه مخالفین رو در وضعیت دشواری قرار بده، به تروریسم اونها رو متهم کنه.
دوه از حامیان محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر است و بعد از بازداشت و سرنگونی او در مقابل دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس ایستاد و از اخوان المسلمین و محمد مرسی حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قطر همچنین از اسلامگراها در کشورهایی که در آنها بهار عربی رخ داد مانند تونس و لیبی حمایت می کند. در سوریه هم قطر و هم عربستان سعودی حامی شورشیان هستند و از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه انتقاد می کند. دادگاهی در امارات متحده عربی روز دوشنبه یک شهروند قطری را به اتهام جمع‌آوری کمک نقدی برای یک گروه وابسته به اخوان المسلمین به 7 سال زندان محکوم کرد. الخلیج روزنامه اماراتی روز چهارشنبه نوشت که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از قطر خواستند پایگاه مخالفان نباشد و از اخوان المسلمین و نقشه‌های آنها برای سرنگونی حکومت حمایت نکند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که پیش از این کشورهای حاشیه خلیج فارس شامل کویت، بحرین، امارات متحده عربی و عمان جبهه متحدی در برابر تهدیدها نشان دادند، از جمله هنگام انقلاب 57 در ایران و یا هنگام حمله آمریکا به عراق. کشورهای حاشیه خلیج فارس در بیانیه‌های رسمی از یکدیگر با نام برادران خونی نام می‌برند. با این حال، به اعتقاد خبرگزاری رویترز، گاه که تنش میانشان بالا می‌گیرد، از برادران رقیب هم نگهداری می‌کنند. عربستان سعودی و قطر به ویژه درگیری‌هایی در گذشته داشتند. در سال 1992، یعنی 22 سال پیش، درگیری‌هایی در مرز دو کشور رخ داد که به کشته شدن تعدادی از نیروهای دو طرف انجامید. از سال 2002، 12 سال پیش هم، به مدت 5 سال عربستان سعودی به دنبال درگیری بر سر خبرنگاران شبکه الجزیره در قطر سفیر نداشت. قطر و امارات متحده عربی هم در دهه 1990 درگیری‌هایی داشتند. در آن زمان دبی به امیر پیشین قطر که سرنگون شده بود پناهندگی داد. پیش از این دوحه با بحرین هم درگیری‌هایی داشته. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه معتقد است درگیری کنونی مقطعی خواهد بود.
امکان نداره قطر امنیت خودش رو به دور از کشورهای دیگه خلیج فارس بدونه، یعنی به دور از عربستان، امارات یا بحرین یا کویت بدون. البته الان کویت سعی کرده نقش میانجی بگیره که بتونه دوباره میان اون سه کشور و قطر یک نوع مصالحه شکل بده، و من امروز دیدم که روزنامه رسمی عربستان، یعنی روزنامه الوطن، نوشته بود که فراخوندن سفرا یک نوع سرزنش بود برای قطر، نه اینکه میخوایم کاملا قطع بشه رابطمون.
با این حال دولت مصر در بیانیه‌ای که بر روی اینترنت قرار داده از تصمیم عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین برای فراخواندن سفرایشان استقبال کرده و گفته امیدوار است فراخوانی این سفرا آغازی باشد برای اصلاح رفتار دولت قطر. دولت مصر همچنین گفته سفیر مصر که از بهمن ماه به قاهره فراخوانده شده دیگر به قطر باز نخواهد گشت و مسئولیت این اقدام متوجه دولت قطر است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از منابع نزدیک به دولت قطر گزارش داد که قطر به ارزش‌های خود پایبند خواهد بود و صرف نظر از هزینه‌ای که ممکن است در بر داشته باشد، به گفته این منبع نزدیک به دولت، زیر بار فشارها سرخم نمی‌کند.
گزارش فرین عاصمی رو شنیدید درباره حمایت قطر از گروه اخوان المسلمین و واکنش دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس به این سیاست‌گذاری قطر.
خب همراهان عزیز رادیو فردا، سوال روز ما رو فراموش نکنید. امروز 8 مارس روز جهانی زنه و اگر نظری درباره وضعیت زنان در جامعه ایران دارید گوشی رو بر